نوار شماره 885 بی، قسمت دوم، کتاب آتش بدون دود، جلد سوم، اتحاد بزرگ، نویسنده نادر ابراهیمی.
این جبرونی ها قرار گذاشتند که صبح روز بعد فریسخلا را با عزت و احترام بسیار به خاک بسپارند. ارپاچی خبر را شنید و سری بی معنی تکان داد. آتمیش و پالتا در کنار هم در حاشیه خیابان گومیشان راه می رفتند. ماه در سینه آسمان مهتابی روشنی داشت، مهتاب روشنی دار. قایقی بود ایستاده در دریای سیاه شب، بارش نور و سکوت عمق دریا داشت و همه اصوات پر کنایه شب در خدمت تجلی سکوت بودند. هر صدایی که به سکوت ژرفای بیشتری بدهد سکوت را کاملتر می کند. صدای آواز مرغ حقی از دور سکوت یک شب آرام را به تو می فهماند. ناله چرخهای یک گاری با گاریران خستی خوابالودی که زمزمه کنان از کنار راه نزدیک خانه تو می گذرد به تو می گوید که سکوت شب چقدر عمیق است. و صدای پای پالتای ساربان و آتمیش بر خاک نرم نیز چنین بود. سکوت بی صدایی نیست، هماهنگی کامل صداها در راه باوراندن بی صدایی است. آتمیش و پالتا راه می رفتند بیان که قصد راه رفتن داشته باشند، انگار که هر دو در انتظار لحظه باز شدنی بودند که دیر کرده بود. انگار به سوی در بسته ای می رفتند و با دسته ای کلید. پالتا، دینی که به گردن دارم روی دوشت سنگینی نمی کنه؟ کاری از پالتا برمیاد؟ بله، اگر اون چیزی رو که از تو میخوام انجام بدیم طلبکار هم میشی. اگر دینی به گردنم نداشتی هم دوست داشتم که طلبکارت باشم. آتمیش هیچ نگفت. پالتا بران لحظه دیر کرده دست یافت. یک گلن اوجای دیگه، یک سلماز دیگر رو میخواد، نه؟ آتمیش خندید و ایستاد. تو خیلی حق بازی پیرمرد، خیلی. فهمیدنش مشکل نبود آتمیش. خیلی، حالا هیچ کس توی گومیشان نیست که ندونه تو از اقشام گلن چه میخوای. آنچه که گومیشانی ها نمیدونن و خیلی دوست دارن بدونن جواب اقشام گلنه. همه؟ چطور فهمیدن پالتا؟ نگاه می کردی که نگاه می کرد، وگرنه کدام دختر ترکمن جرأت می کنه به صورت یک مرد غریبه اونطور چشم بدوزه؟ من اینجا هیچ کس رو ندارم که دختر را اقشام گلن بخواد. اقشام منو به پدرخوندگی تو قبول میکنه، اما چه؟ تو که نمیتونی بغدا گل رو به این چه برون ببری. چه حرفا میزنی پیرمرد؟ مگه حالا میدندش دست من که بردارم و ببرم؟ من هم حرف از امشب و فردا نمیزنم آتمیش خان. تو هیچ وقت نمیتونی او رو به اوبه خودت ببری. تو اونجا یک قبیله دشمن داری و هیچ بهانه‌ای برای از بین بردنت بهتر از این نیست که بگن از گومیشان گوکلنها دختر آوردی، اون هم از خونه اقشامگلن که به قبیله یموت خیانت کرده و خونش حلاله. اما باغدگل پیش از اون که گوکلن باشه دختر عموی منه. این رو به من میگی؟ به این چه برونی ها و ایری بغوزی ها بگو که اقشام رو سگ گوکلن ها اسم گذاشتن. میگم تو دختر رو برای من بخواه و کاری کن که اقشام او رو به نام من بکنه، بقیهش با من. قبول؟ البته که قبول، البته که قبول. صبح زود آتمیش از خانه اقشامگلن بیرون آمد. پشت سرش اقشام و بعد آلما و باغدگل. بچه ها خیره شده بودند که آتمیش برمیگردد به این چوبرون. صبحانه نخورده جمع شده بودند که باز نگاهش کنند. پالتا هم ایستاده بود و دهانی اسب آتمیش را نگه داشته بود. اقشام دست گذاشت روی شانه آتمیش و گفت: آتمیش، مبادا یک کلمه از حرفهای من یادت بره یا ندونسته اون را عوض کنی. به پلاز اوجا بگو اقشامگلن و گوکلنها همون اتحادی رو میخوان که تو و اقایلر میخوایید. ما تساوی میخواییم نه تسلط. یادت نمیره؟ نه عمو جان، هیچ چیز یادم نمیره. خب این دختر هم برای تو میمونه. من به همه گومیشانی ها میگم که دختر مال آتمیش اوجای اینچه برونیه، اما روز از اینجا ببرش که اوضاع اینچه برون روبرا شده باشه و تو تفنگ رو زمین گذاشته باشی، در غیر این صورت باید بیای به گومیشان و همین جا زندگی کنی. بله اقشامگلن، از تو ممنونم. دیگر نه آتمیش باغدگل را نگاه میکرد، نه باغدگل آتمیش را. هر قدر که بیشتر نگاه میکردند دل کندن مشکلتر میشد. آتمیش بر اسب نشست. خداحافظ عمو جان، خداحافظ مادر الله. به الله بگویید که فصل شکار مرغابی میام تا با هم شکار کنیم. بدا به حال مرغابی در مرغان دریایی، منتظرت هستیم برادرزاده. آتمیش براه افتاد. پالتا پیاده آتمیش را همراهی می کرد. چرا بر نمی گردی پالتا؟ حرفی داری؟ بله، با من با تو چند کلمه ای حرف دارم. بگو، گوش می کنم. آتمیش خان، تفنگ ها رو کنار بگذار، با همسایه هات آشتی کن و حالیشون کن که دیگه با هیچ کس سر جنگ نداری. تو حالا زن داری، باید فکر اون باشی. آتمیش سری تکان داد و لبخند زد. سعی میکنم پالتا، سعی میکنم همین کارا رو که تو میگی من بکنم. پس اینطور لبخند نزن. اگر فکر میکنی آشتی کردن با اونها ممکن نیست، چرا دختر رو به اسم خودت کردی؟ اگر تو دست از کشتن بر نداری، فقط یک عزاداری سخت به اقشامگلن پیشکش کردی، نه دامادی کارآمد و برازنده. و حیف از توست. حیف آتمیش غمشادی عجیبی داشت و سبکبال اسب می‌تاخت. عشق در کار ساختن آتمیش دیگری بود، ضعیف‌تر، دلبسته‌تر و مست. صحرا رنگ سبز پاییزه داشت و بوی دانه‌های خشک اسفند بر خاک ریخته در فضا پیچیده بود. آتمیش هوا را که دیگر در آن عطر مسموم و مؤثر کینه موج نمی‌زد می‌بلعید و به خود می‌گفت باید راهی برای آشتی وجود داشته باشه، یماق این را نشونم میده. گله گوسفندی از دور پیدا شد. آتمیش به سوی گله تاخت و چوپان جوانی را در میان گله دید. در صدا رسی کند کرد و فریاد زد سلام برادر، تو گوکلان هستی نه؟ سلام برادر، من گوکلانم. من یموتم اما گوکلان ها را دوست دارم. تو شکل الله هستی، الله دوست منه. آتمیش همچنان که اسب را به تاختن وامی داشت فریاد زد من آتمیش اوجا هستم، پسر عموی الله، من هم دوست تو هستم. چوپان شاد جوان از پی غباری که از تاخت آتمیش بر جای مانده بود بانگ برداشت من هم تویلی هستم. تویلی، گفته بودیم که در صحرا پدر و فرزندان و برادرها و همسر آن کس که مرده است حق ندارند در مراسم تدفین حاضر و بر این مراسم ناظر باشند. و در تمام هفته عزا نیز مجاز نیستند سر خاک مرده خود بروند. ترکمن میگوید مرده از تنهای خیش در حراس است. اگر یکی از نزدیکان مرده در مراسم تدفین حضور یابد مرده او را مینامد و به او میگوید مرا تنها مگذار، مرا تنها مگذار، من از تنهایی در گور میترسم، و از او میخواهد که همراهیش کند و به او بپیوندد. آن کس که این ندای التماس‌آمیز و غم‌آور را می‌شنود اگر خیش نزدیک باشد در دل خود ناگزیر جواب موافق می‌دهد و همین پاسخ درونی مرگ پیش رس او را سبب خواهد شد. به همین دلیل هرگز هیچ ترکمنی بر گور تازی پدر، همسر، فرزند یا برادر خیش غم‌زده و گریان دیده نمی شود مگر آن که دست از جان شسته باشد و مهر به آن کس که مرده او را طالب مرگ کرده باشد. این چه ورونی ها از سر خاک تاریساخلا می آمدند و بیان که به آرپچی تسلیتی بگویند از کنار چادر او می گذشتند. آنها در این لحظه چیزی را دیدند که مدت ها بود ندیده بودند و دیدنش را انتظار نداشتند. آقایلر دل مشغول و اندیشناک، رنجور و آرام، دست راست بر جانب چپ سینه نهاده به سوی چادر ملا آیدین می رفت. آقایلر جلوی چادر ملا آیدین ایستاد. همه ماندند و نگاه کردند. هیچ صدایی از هیچ کس در نمی آمد. آیدین، آیدین، جوابی نیامد و آیلر با صدای بلندتر گفت بیا از چادرت بیرون آیدین. یاشا پسر شیر محمد که ایستاده بود و نگاه می کرد زیر لب گفت یاشولی آیدین رفت به چادر عثمان چای فروش. از تو ممنونم یاشا، جرأت شیر داری که با آق آیلر حرف میزنی. زن شیر محمد با شتاب از چادرش در آمد، با پشت دست محکم توی دهان یاشا زد و بعد دست او را گرفت و کشان به درون چادر برد تا خوب خدمتش برسد. آقایلر ماند و نگاه کرد، صبورانه چشم ها را بست و خشم فرو داد، بعد براه افتاد. توی چادر عثمان یاشولی آیدین، آسیلان و خود عثمان نشسته بودند و چای می‌خوردند. آقایلر بی اجازه ای وارد شد و روبروی یاشولی آیدین ایستاد. آیدین، حواست رو جمع بکن و بشنو که چه میگم. حرفهایی رو که الان از من میشنوی باز نخواهی شنید و اگر به حرفهام توجه نکنی وجودتو باطل میکنم. میفهمی؟ یاشولی آیدین ترسان خیره و بی جواب آقایلر را نگاه کرد. او میدانست که اوجاها وقتی قصد کشتن کسی می کنند روز قیامت از یادشان می رود. آقایلر حرفش را پی گرفت. این جنگ رو تو شروع کردی، تو دنبال می کنی و تو دامن می زنی و من دیگه تحمل نمی کنم. در افتادن با حقیر حقارت می آره، اما دیگه چاره ای نیست. آنطور که به دنیا اومده ای لخت و برهنه، مرخصت می کنم که از دنیا بری. صندوق های طلا و نقرت رو هر جهنمی قایم کرده باشی پیدا می کنم و سکه هایی رو که می پرستی مشت پو مشت مشت می پاشم وسط صحرا تا همه یهم یموت ها به نان و نوایی برسند و هم حساب تو با خدا تسویه بشه. اگر تا به حال به تو رحم کردم برای این بوده که یموت ها نگن آقایلر با یاشولی های ضعیف می جنگه. اما دیگه تمام شد، صبر من تمام شد و دوره تسلط پول تو بد روح یمود. جوچی رو تو بکشتن دادی، قربغز ایربغزی رو تو بکشتن دادی، اون آدم کشی های ناشی دیگر رو هم تو به خاک خون کشیدی و تریسخلای بدبخت رو تو کشتی. خدا ناظره و میبینه، اما یک وقت دیدی دست خدا از دست از آستین آقایلر در اومد و چنون تخت سینت کوبید و به زمین گرمت زد که اگر تموم صحرا جمع بشن نتونن لاشه تو از روی زمین بلند کنن. یاشولی آیدین خوب می دانست که اوجاها اهل تهدید نیستند، آنقدر به موقع میزنند که دیگر فرصت تهدید کردن برایشان نمیماند. یاشولی میدانست که ترکمن صادق اصولا اهل تهدید نیست و این کار را گناه میداند، چه برسد به آقایلر که شریف ترکمن هاست. یاشولی حس میکرد که کارد به استخوان آقایلر رسیده است و دلش هم شاید همین را میخواست. آقایلر آمده بود تا بگوید و جواب تند بشنود و کار را یک سره کند، اما ملا اگر دل داشته باشد و قدرت دست و پنج نرم کردن با حریف زورمند، همه چیز را که با دعا و ریا نمیخواهد از روبرو میجنگد، آستین ها را بالا میزند و از دست هایش همانقدر استفاده میکند که از زبانش و نان گندم دیگران را نمی خورد تا برایشان خیر و برکت بخواهد و طلا نمی گیرد تا شفا طلب کند و بر سر سفره مرگ این و آن شکم سیر نمی کند
برای همین هم یشولی تن به سکوت ترس داد و هیچ نگفت. پیش خدا انقدرها هم روسفید نبود که در لحظه های خوف و هراس بتواند به آسمان تکیه کند و نلرزد. آلنی حکیم به زودی بر می گرده. نوکرهای احمق تو که چشمشون به سکه های توه نفرست سر راهش کمین کنن و براش تفنگ بکشن. آدم های بی سر و پای ایری و غزر و تحریک نکن که با او بجنگن. کاری هم به کار این مردم مریض نداشته باش و از اونها نخواه که دواهای آلی رو رد کنن. آیدین، وای به حالت اگر یک مو از سر آلی او جای حکیم کم بشه. وای به حالت اگر مریضی رو با تهدید از اومدن پیش آلی حکیم باز بداری، و وای به حالت اگر باز هم به نام خدا و درخت مقدس ما کارهای رذیلانه و موذیانه تو دنبال کنی. آقایلر به انتظار ایستاد و خیره خیره یشولی آیدین را نگاه کرد، بعد به آرامی چرخید و دست بر چپ سینه چنگ کرد. حمله درد آغاز شده بود. اگر باز هم دلش میخواست به انتظار بیستد، دیگر ایستادن برایش مقدور نبود و تا شدن جلوی چشم مردانی چون اصیلان و یشولی آیدین کم از مرگ خفت آور نیست. آقایلر با قدم های کوتاه به راه افتاد و آمد تا وسط این چه برون. یک لحظه ایستاد، سر بلند کرد و کوشید که عمیق نفس بکشد. خورشید را دید که میچرخد، درخت مقدس را دید که تاب خوران در آستانه سقوط است. کوشید که سیاه چادر خود را از چادرهای دیگر جدا کند و بشناسد، اما نتوانست. از چشم او ارتعاش در تن همه اشیا افتاده بود. خورشید را گرفته دید و اصوات را در انعکاسی بی پایان شنید. آقایلر بی صدا زمین خورد. ملان از درون چادر و به ناگهان شوهرش را دید که به چه روزی افتاده است. قبای مچاله شده را میمانست. آن سر مغرور چنان در تن فرو شده بود که نه انگار سردار آنجا افتاده است و از درد می نالد. ملان برهنه سر و پا برخاست، به وسط میدان دوید. آقایلر! زن خوب قدیمی همچنان که فریاد می کشید آقایلر، پلاز به صدای فریادهای مادر از چادرش بیرون جست و دوان به سوی میدان آمد. زنها، بچه ها و مردان هنوز مانده ایستاده بودند و نگاه نکردند. اگر از ترس نفرین یشولی نبود، بیشک خیلی ها قدم پیش میگذاشتند. ملان کنار آقایلر بر خاک افتاد، سر سنگین او را بغل گرفت و به چشمان رفتهش، دهان نیمه باز کفالودش و رنگ صورتش که به سیاهی میزد نگاه کرد. خاک بر سرم کنند، چه شده آقایلر، چه شده؟ پلاز نشست و به صورت پدر نگاه کرد و لرزید. پدر، صدام رو میشنوی؟ صدام رو میشنوی پدر؟ باز هم قلبت درد گرفته؟ یشولی، اصیلان و عثمان آمده بودند جلوی چادر و نگاه میکردند. اگر آی دغدی آنجا بود حتما قدم جلو می گذاشت، اما در آن جمع تنها دل عثمان بود که می سوخت. یادهای خوش سالهای پیش امکان غریب ماندن به او نمی دادن. آقایلر روزی به او گفته بود عثمان تاج محمد، حالا که همه میشینن کنار چادر تو و چای مفت میخورن و تو هم این کار رو دوست داری، اسمت رو میذاریم عثمان چایچی. و بعد فرستاده بود یک سماور روسی بزرگ برایش آورده بودن که بگیر، این هم یادگار آقایلر که 10 برابر شکم این سماور آب جوش های تو رو خورده. تو که چادرت خونه مردم کردی و چای دادن به مردم را دوست داری، سماورت را هم دوست داشته باش. و یک بار هم به او گفته بود عثمان چایچی، نگذار چادرت رو غیبت از این و اون بی حرمت کنه. به اونا که شبها توی چادرت جمع میشن بگو جرأت اون رو داشته باشند که از خودشون حرف بزنن و اونقدر بزدل نباشند که از غایب حرف بزنن. اما این عثمان تاج محمد عجب آدمی بود که نان به نرخ فردا میخورد و حس بویایش را مثل سگ شکاری به کار میگرفت و به خودش میگفت دوره او جهاد دارد تموم میشه، نه پالاز به کت خدایی میرسه نه آلنی، سر آتمیش را هم که دیر یا زود زیر آب میکنند، پس من چرا سنگ اونها را که شکست خوردنشون مسلم شده به سینه بزنم؟ و برای همین هم با دل گرفته ایستاده بود و به خیال خودش انهدام تدریجی اوجاها را نگاه می کرد. آسیلان کینتوز گفت داره می میره. یشلی افزود خدا همچو بر زمینش زد که اگر همه مردم صحرا جمع بشن نتونن بلندش کنن. آسیلان دنبال کرد کت خدا کش رو نگاه کنید، نمیدونه که خون تریساخلا چطور میجوشه و پی قاتل خودش میدوه. عثمان زیر لب گفت خدا گناهشو ببخشه اگر واقعا گناهی کرده، و رفت توی چادر. اما آق اویلر هنوز هم زنده بود. او پیش از این به پالاز گفته بود خاطر همه تان جمع باشه، من تا صدای چرخهای گاری آلنی رو نشنوم نمی میرم و وقتی که آلنی اومد و بساطش رو پهن کرد دیگه میخوام چه کنم زنده بمونم. میخوام باز هم ببینم که بچه ها وقتی با من حرف میزنم دست مادرهاشون محکم توی دهنشون میخوره، یا میخوام تکه تکه شدن آتمیشمو ببینم. این یاشا پسر شیر محمد تا به حال 3 بار به من سلام کرده و هر 3 بار از مادرش کتک خورده. دیگه دنیا برای من چه چیزی داره که دلگرم کننده باشه؟ اما آقایلر با همین حرف ها در ته قلب پر دردش انتظار بیش از این هم داشت. چه کسی دلش میخواهد ذلیل و بی عزت بمیرد؟ آقایلر به خودش میگفت دنیا را چه دیدی؟ آلی حکیم بر میگرده صفا داره و ایمان، دستش رو که روی قلبم بگذاره میخنده و میگه مثل سنگ محکمه، دوای دردش هم اینجا توی خرجین منه، سه روزی که خوردی بلند میشی و با همه ی جمعونها کشتی میگیری. ملان و پلاز به صورت آقایلر نگاه میکردن که کم کمک جان میگرفت. سرانجام آقایلر این زمین خورده ی روزگار از زمین برخاست. تمام شد دیگه، تمام شد، خودم میتونم راه برم. پلاز و ملان در دو سوی او کمی عقب با دست های آماده کمک قدم بر می داشتند، اما مرد مغرور را لمس نمی کردند. آقایلر می گفت کوه فقط به زمین تکیه می کنه. صحرا کلاغ ندارد. غروب صحرا بی صدا و بدون کوچ دست جمعی کلاغ ها که غالب غروب های میهن ما را زینت و حرکت می بخشند عجیب خلوت و پر دوام است و جان می دهد برای آن کسی که دلش از چیزی یا از بسیار چیزها گرفته است و گریه دارد. و چنین بود یماق فرزند غریب مندی آیدوغدی. یماق دلش می خواست چیزی حرکت کند، تکان بخورد، راه برود، اما کاکولی ها هم دیگر به خواب رفته بودند. شاید برای همین هم یماق آتشی افروخته بود و کنارش نشسته بود. شعله ها تکان می خوردن و حضور چیزی را که جان دارد اثبات می کردن. صدای سوختن تنهای یماق را از یاد او می برد و شاید به همین دلیل بود که یماق نمی گذاشت آتش فروکش کند و بمیرد. هریسانه بر سوختنی ها می افزود بیان که بخواهد از آتش بهرهی بگیرد. یماق خبر شده بود که آرپاچی یار قدیمیش پدر کشی کرده است.